أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. در این مسئله که چرا قرآن مشتمل بر متشابه است، وجوهی از دیگران نقل و نقد شد. سیدنا الاستاد رضوان الله علیه 5 مقدمه ذکر کردند و 10 نتیجه گرفتند. گرچه نه مقدمات و اصول منحصره در این 5 است و نه نتایج که یادآور شدن منحصره در اون 10 است، اما رؤوس کلی مقدمات همین 5 است و رؤوس کلی نتایج هم همون 10 است. در بحث این که اگر متشابه فتنه برانگیزه است و کسانی که در قلبشون زیغ و انحراف است به دنبال متشابهات حرکت میکنن، چرا قرآن متشابه را به همراه خود نازل کرده است؟ چرا در قرآن اصولا آیات متشابه وجود دارد؟ چند مقدمه سیدنا استاد رضوان الله علیه ذکر کرد که اصلا مسیر سوال عوض خواهد شد. مقدمه دوم که به پایان نرسیده بود این بود که گرچه قرآن کریم هدف را طهارت و نزاهت قرار داد، اما بهترین راه برای رسیدن به هدف قرآن هم معرفت نفس و تزکیه نفس است که در آیه 105 سوره مبارکه مائده هم فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یزرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. این علیکم انفسکم یعنی الزموا انفسکم، یعنی از سر جانتون جدا نشوید. اگر بخواید به مقصد برسید جانتون را رها نکنید، به فکر چیزی دیگر نباشید. اونگاه آیه سوره فاطر که الهی اسعد الکلم الطیب و العمل الصالح و یرفعه مطرح شد و آیه سوره مجادله مطرح می شود که نه عقیده خود به خود ساعد است نه عمل صالح خود به خود رافع. اگر صعود برای کلمه طیب و عقیده توباست و اگر ارتفاع برای عمل صالح است، یک مبدا فاعلی لازم است. اون مبدا فاعلی رو در سوره مجادله مشخص کرد که فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجاتن، یعنی یرفع الله الذین آمنوا منکم درجتن والذین اوتوا العلم درجاتن، که این درجتن در جمله اولا محذوف است به قرینه درجاتی که در جمله ثانیه آمده است. یعنی مؤمن غیر عالم یک درجه دارد و مؤمن عالم چندین درجه. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. این نمیخواهد بگوید که درجات فقط مال مؤمن عالم است و مؤمن غیر عالم اصلا رفعت درجه ندارد، بلکه اون جمله اولا تمیزش محذوف است. یرفع الله الذین آمنوا منکم درجتن والذین اوتوا العلم درجاتن. پس اگر عمل بالا می رود و بالا می برد، رافع حقیقی ذات اقدس اله است. اونگاه در ذیل این مقدمه ثانیه می فرمان به این که رفعت از آن کلمه طیب و عمل صالح است. وقتی روح بالا می رود که با معرفت باشد، چون معرفت یک امر عالی است و وصف نفس عارف است، دیگر فرض ندارد که معرفت به کلمه طوبی صعود کند و نفس صعود نکند. وصف اگر صاعد شد، موصوف یقینا صعود کرده است. چون که تقوا اگر به الله میرسد، لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم، اگر تقوا به الله میرسد پس متقی به الله رسیده است. تقوا تا ملک نشود تقوا نیست، و اگر ملک شد عجین جان خواهد بود. دیگر ممکن نیست که این وصف بالا برود و موصوف بالا نرود. اگر در کریمه سوره حج فرمود تقوا به خدا میرسد، یعنی متقی به لقاء الله راه پیدا میکند. اگر در سوره فاطر فرمود کلمه طوبی و کلمه طیب به الله، به طرف الله صعود میکند، یعنی انسان طیب است که اهل صعود است. اما راه این که انسان به اون مقام برسد معرفت است، و معرفت و عقاید خوب از راه عمل صالح حاصل می شود، یعنی عبادات. و عمل صالح وقتی میسر است که نظام اجتماعی نظام صالح و سالمی باشد. نظام اجتماعی وقتی صالح و سالم است که محکمات در جامعه مطبوع باشد، نه متشابهات. بیان ذلک این است که هر فسادی که در جامعه پیدا شد در اثر یکی از این متشابهاتی است که در برابر محکمات قرار گرفت. اگر مسائل اعتقادی فاسدی در جامعه رخنه کرد، نظیر تجسیمی که مجسمه به دام او افتاده اند بر اثر متشابه گیری الرحمن و علی العرش استوا یا ید الله مبسوط یده مبسوطتان یا جاء ربک یا وجوه یومئذ ناظره و این گونه امثال آیاتی است که مجسمه را به دام تجسیم گرفتار کرد. و اگر جبر در جامعه حکومت کرد یا تفویض در جامعه حکومت کرد، در اثر آیات متشابه بود که جبری ها یا مفوضه به دام افتادند. و اگر احیاناً فکر کردن که رهبری انبیا رهبری معصومانه نیست، برای آن است که آیاتی که در زمینه عصمت انبیا وارد شده است متشابهاتی را به همراه دارد، نظیر عصا آدم ربه و قوام معاذ الله و امثال ذلک. آیاتی که احیاناً مهم آن است که انبیا معصوم نبودند و نیستند. این گونه از آیات متشابهه دستاویز کسانی است که رهبری معصومان الهی را معصومانه نمی‌دانند. یا تعمدی در کار بود که عصمت را از معصومان اولی سلب کردند تا بتوانند کار را در سقیفه و امثال سقیفه حل کنند. اگر منوبعاً معصوم باشد، نائبش باید بالاخره معصوم یا در تلو عصمت باشد. ولی اگر منوبعاً معصوم نبود، از سقیفه هم ساخته است که خلاصه نائب بتراشد. اینا آمدن اوصاف منوبعاً را تنزل دادن که در دست سقیفه هم برسد. خلاصه این بخش ها مربوط به نبوت است و قهرن امامت هم به همین وضع مبتلا است. اون بخش های اولی هم مربوط به الوهیت ذات اقدس اله است. این گونه از آیات متشابه وقتی در جامعه رسوخ کرد، حکومت جامعه هم نظام اجتماعی جامعه هم نظام متشابه خواهد بود. در این نظام متشابه اون عبادات شکل اصلیش را از دست می دهد. وقتی عبادات و تکالیف فردی و عبادی رخت بربست، دیگر انسان به اون هدف والا که معرفت و شهود ملکوت است نمی رسد. وقتی انسان به یقین میرسد که از راه عبادت سالم و صالح طی طریق کرده باشد و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، وقتی انسان توفیق میکند پیدا میکند که در مسائل عبادی و در تکالیف فردی اهل عبادت باشد که نظام حکومتی او نظام سالمی باشد. وقتی نظام حکومتی نظام سالمی است که متشابهات در جامعه جایی نداشته باشد. در قبلا هم سیدن استاد این بحث رو مبسوطاً ذکر کردن که هر فتنه ای که به عنوان جنگ 72 ملت برخاست در اثر همین متشابهات قرآن است، خواه اون چی که به ربوبیت برمیگردد، خواه اون چی که به رسالت نبوت برمیگردد، خواه اون چی که به امامت برمیگردد، خواه اون چی که به مسائل مالی برمیگردد و مانند آن. این هم اساره مقدمه ثانیه و اصل دوم. مقدمه ثالثه و اصل سوم آن است که اسلام چون دین عقل و آگاهی است، بیش از هر چیزی از عقل و آگاهی حمایت می کند و مردم را به علم و عقل دعوت می کند. زیرا وقتی خود اسلام در جامعه مطرح می شود که عقل و آگاهی در جامعه طرح شده باشد. لذا هیچ کتابی همتای قرآن و هیچ دینی همتای دین اسلام مردم را به عقل دعوت نکرده است، مردم را به علم دعوت نکرده است. نه تنها فرمود باید عالم بشوید و فراگیری علم و عقل بر شما واجب است، بلکه صدر و ساقه این دین دین عقل است. یا در آیات فراوانی سخن از عقل و علم و تفکر و تدبر دارد، یا در آیات فراوانی مصداق عقل را که حمل شایع علم است یاد میکند، اون احتجاجات انبیا است. در آیاتی که احتجاجات انبیا را نقل میکند نمیگوید به دنبال علم برید، ولی علم را ارائه میدهد. این حمل شایع عقل و علم است. یا در آیاتی که مسئله توحید را طرح میکند یا ضرورت رسالت طرح میکند بدون اینکه احتجاجات انبیا را نقل بکند، این آیات هم حمل شایعش دعوت به علم و عقل است. در این جمله لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا سخن از افلای تدبرون نیست، اما خودش علم و عقل است. ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض، درش سخن از علم و عقل نیست، اما همین مصداق و حمل شایع علم و عقل است. وقتی انسان این چین با قرآن در خدمت قرآن میشد، میره سراسرش علم و عقل است. چون دینیست این چنین، لذا همواره از علم و عقل حمایت میکند و معارف خود را هم مستدل ارائه میدهد. یعنی یک جهانبینی عالمانه دارد، یک حکمت عملی و ایمان عالمانه دارد، یک تعیین و تحکیم پیوند بین این دو جناح را عالمانه دارد که قهرن قرآن در این سه بخش خلاصه خواهد شد. سه طایفه از آیات است که عهده‌دار این سه مرحله است. بخش اول آیاتی است که جهان بینی را مشروحاً و مستدلاً بیان می‌کند. خدا هست، اسماء حسنای خدا هست، که بخش زیادی از آیات قرآن درباره خدا و اسماء حسنای اوست. بعد درباره جهان سخن می‌گوید، پیدایش و آفرینش جهان را منظماً تبیین می‌کند که اینها یه وقتی بسته بودن، کانتا رتقن، بعد بازشون کردیم، ففتقناهما. و این آسمان و زمین بسته که فعلا باز است و منظومه های فراوان را به همراه دارد، روزی بساط همه اینها جمع می شود. یوم تودل و ارزو غیر الارض و السماوات، روزی فرا می رسد که ور ارزو قبضت هو یوم القیامه و السماوات مطویاتون بیمینه. این درباره نظام هستی. درباره قافله انسانیت هم مثل جهان خارج سخن میگوید، میگوید روزگاری گذشت که انسان چیزی نبود. هل اتا علی الانسان حین من الدرک لم یکن شیئا مذکورا، یعنی یک مرتبه گذشت که شیء نبود، یه مرتبه گذشت که شیء بود ولی قابل ذکر نبود. همه این ادوار انسان پشت سر گذاشت تا رسید به جایی که الان در خارج موجود است. و همونطوری که آسمان زمین بساطش امروز پهن است و فردا برچیده می شود، این قافله انسانیت هم این چنین است، امروز بساطش پهن است، فردا بساطش برچیده می شود، که همه اینها رخت برمی بندند. کل نفس ذائقه الموت است، انک میت و انهم میتون است، ما جعلنا للبشر من قبلک الخلد است و امثال ذلک. اما همونطوری که نظام هستی تبدیل می شود نه معدوم، یعنی یوم تبدل الارض و غیر الارض و السماوات که در سوره ابراهیم فرمود، نظام انسانی هم تبدیل می شود نه معدوم. این چه نیست که انک میتون و انهم میتون، یعنی جامعه انسانیت رخت بربندد، این طور نیست، بلکه و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، در اون روز بعث هم فرماد یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقی، همونطوری که در باره جهان خارج می‌فرماید وضع آسمان و زمین عوض می‌شود، یک جا بهشت می‌شود که اندها جنت المأوا، یک جا جهنم می‌شود و سوزان، انسان‌ها هم یه عده سوز جهنمی‌اند یه عده بهشتی، این چنین می‌شوند. یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، چه بخواهی چه نخواهی، و همه تون یکسان نیستید بلکه دو گروهید، فاما من اوتی کتابه و بیمینهی فسوفه ینقلب و الى اهلی مسرور را در ایشه راضی است و امثال ذلک، و اما من اوتی کتابه و برا زهرهی فسوفه ید و صبورا، این چنین می شوند. این ترسیم جهان است. خدا اسمای حسنای او آسمان و زمین و ما فیهنه و ما بینهنه و غافل انسانیت، اینها رو قرآن تبیین میکنند. خب حالا که این چنین تبیین میکند، میفهمد انسان این چنین میشود و معدوم نخواهد شد، یه عده میسوزن یه عده میسازن، در آیه ثانیه در طایفه ثانیه دستور میدهد که میفهمد اگر میخواهید نسوزید چه کنید و اگر بخواهید بسوزید چه کنید. در سوره مبارکه انشقاق ترسیم جهان بینی است و انسان را هم در همین قافله جهان بینی ترسیم کرده است. بعد از اینکه فرمود از سبا اون شقت و از ند ربها به حقت و از الارض مدت و القد ما فیها به تخلت و از ند ربها به حقت، اونگاه فرمود انسان تو هم مثل زمینی، تو هم مثل آسمانی، چطور آسمان و زمین بساطشون برچیده می شود، تبدیل می شود نه انعدام، تو هم همین طوری. یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، بالاخره تو به لقاء الله میرسی، چه کافر چه مؤمن، هم مؤمن به لقاء الله میرسد هم کافر، منتها مؤمن به جمال حق میرسد که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، کافر به جلال حق میرسد که میگوید ربنا ابصرنا بسمعنا. خب این که منکر حق بود امروز به لقای حق رسید، منتها جهنمش را دید، قهرش را دید، منتها همین انسانی که کوره است میگوید ربنا ابصرنا بسمعنا که بحثش قبلا گذشت، این حرف یک انسان بینا نیست، اگر بینا بود که میگفت وجوه یومئذ ناظره، همین کوره ها هستن که میگن خدایا دیدیم، نه این که اینها بینا باشه، اینا حقیقتاً کورن و حقیقتاً هم میبینن، منتها همونطوری که در دنیا با بودن همه این مراکز صلاح و سعادت اینا فقط مراکز تباه را میدیدن، چشمشون به مراکز صلاح بسته بود و نمیدیدن، در قیامت هم با بودن همه آثار رحمت و جمال حق اینا فقط جهنم را میبینن، اینا نسبت به بهشت حقیقتاً کورن، نسبت به انبیا و اولیا حقیقتاً کورن، اینا نمیتونن ببینن، ولی نسبت به جهنم حقیقتاً بصیرن و بینایان، ربنا ابصرنا و سمعنا. پس انسانی نیست که به لقاء الله نرسد، حالا یا به جلال یا به جمال، لذا فهمود یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا، و اما من اوتی کتابه و برا ظهری فسوف یدعو ثبورا و یسلا سعیرا انه کان فی اهله مسرورا انه ظن لن یهود. پس لقاء الله مال همه است، این مال ترسیم جهانبینی انسان و جهان در پیشگاه خدای سبحان. طایفه ثانی آیاتی هن که به انسان میگوین اگر بخواهی نسوزی مؤمن باش عمل صالح، بخواهی بسوزی کافر باش عمل طالح. فریقون هدا و فریقون حق الهم و ضلاله. آیاتی که عهده‌دار این بخش از فراوان است، آیات وعد و وعید عهده‌دار ترسیم این قسمت هن. اما چون دین دین علم است، تنها تلقین نیست، تنها تبلیغ نیست، بلکه یعلم همون کتاب الحکمه است. تبلیغ بخشی از این هاست ولی اساس یعلم همون کتاب الحکمت است. در طایفه ثالثی از آیات قرآنی تبیین می کند که چرا انسان اگر بد کرد می سوزد. این که قراردادی نیست، این نظیر زندان نیست که یه امر قراردادی باشد در هر جایی فرق بکند، در هر کشوری یه قانون جدا داشته باشد. این یه راه علمی دارد که چطور گناه انسان را می سوزند. یعنی اگر کسی گناه بکند خدای سبحان انسان را به جهنم میبرد، یه امر قراردادی است. یا گناه لین مسها و قاتل سمها، یه کاری است که روکش شیرین دارد درونش آتش است، این چنین است. خب اگر یک ولی مهربانی به کودک بازیگوش بگوید دست به آتش نزن میسوزی، درد او را می ترسانه، درد به او می گوید اگر دست با آتش زدی من تنبیهت می کنم، یا می گوید با آتش بازی نکن. نه من تنبیهت می کنم، خود این کار می سوزاند. قرآن کریم وقتی پرده از روی گناهان بر می دارد می گوید گناه ظاهرش خوش رنگ است ولی حقیقت آتش است. این چنین نیست که فقط مخصوص مال یتیم خوردن باشد که الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. این فقط مال یتیم است که ظاهر شیرین است باطنش آتش است، یا هر مالی است. مال حرام اینه. یه قدری که آدم جلوتر رفت میبیند به این که قرآن به انسان میگه سم نخور، با آتش بازی نکن. نسبت به دین فروشان اهل کتاب فرمود ما یأکلون فی بطونهم الا النار، اینا فقط آتش میخورن. یعنی اینا همش مجاز است. تو بحثای قبل ملاحظه فرمودید که حمل لفظ بر معنای مجازی وقتی رواست که انسان دلیل عقلی داشته باشد که ظاهر نمیتونه مراد باشه، یا دلیل نقلی معتبر اقامه بشود که ظاهر نمیتونه مراد باشه، اون وقت است که هم بر خلاف ظاهر میشه. اما اگر ما دلیل نقلی معتبر بر خلاف داشتیم، نه دلیل عقلی معتبر بر خلاف داشتیم، بلکه دلیل عقلی اقامه شد که با گناه باطنش آتش است، دلیل نقلی تایید میکند که گناه باطنش آتش است، خب همین ظاهر حجت است دیگه. ما چه دایی داریم بگوییم محرفین کلمه آسمانی ما یأکلون فی بطونهم الا النار، یعنی اینها غذاهایی میخورن که در قیامت میسوزن؟ اینطور نیست. خب پس طایفه ثالثه آیاتی است که رابطه تنگاتنگ اطاعت و بهشت را و رابطه مستقیم گناه و جهنم را تبیین میکند. گاهی برای اینکه به صورت متن سخن بگوید می فرماید به این که اسا ان تحب و شیئا و بشرن لکم، یا اسا ان تکره و شیئا و بخیرن لکم. خیلی چیزاست که شما نمی دانید، این کار را بکنید لعلکم تتقون لعلکم تفلحون. بعد گاهی پرده بر می دارد می گد شما اگر عفیف بودید ذالک از کالکم، این اگر در از زدید و صاحب خانه فرصت چون ملاقات قبلی نگرفتید به شما گفت الان من ملاقات وقت ملاقات ندارم، شما برگرد عصبانی نشو ذالک از کالکم. و اذا قیل لکم او قیل لکم رجعوا فرجعوا فهو از کالکم، عصبانی نشوید شما که ملاقات قبلی نگرفتید. حالا او هم کاری داشت گفت الان من وقتی دیدار ندارم، نگید به من برخورد. بسیاری از اینها را زیر پوشش هوی یعلم و کمون کتاب الحکمه و یوزکی کن باز کرد. همون این که من بگم تزکیه میکنن، تطهیر میکنن، یعنی شما را از خودخواهی و غرور پاک میکنن. راهش هم این است، نظیر همون آیه 6 سوره مبارکه مائده. اینها سه طایفه از آیات است که یک طایفه به منزله نتیجه است، یک طایفه به منزله مقدمه، یک طایفه برای تبیین ارتباط مقدمه و نتیجه است. لذا قرآن کریم میکوشد که پرده را بردارد، بگوید این گناه نظیر کسانی نباشد که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت غافلون. یه قدری جلوتر برید ببینید درون این چیه، یه قدری شامتون رو باز کنید ببینید چه بوی استشمام میشود. اونا که شامشون باز است بوی بد دنیا را استشمام میکنن. خب کسی مثل هست امیر سلام الله علیه بالاخره آبروی دنیا را نبرد. حضرت در خیلی از این موارد کلمه موبی، کلمه وبی را در نهج البلاغه بکار برد. یکی از کلماتی که تقریبا زیاد در نهج البلاغه است همین کلمه وبی و موبی است و درباره دنیا هم هست. وبی و موبی، مرتع وبی یا حطام موبی، یعنی مرتعی است که بالاخره پایانش وبا دارد. وبا هم یه بیماری نیست که برای کسی آبرو بگذاره، که یه وقت انسان سکته میکنه، یه وقتی به بیماری‌های دیگه مبتلا میشه میمیره، بالاخره با حفظ آبرو مرده است. اما یه آدم وبا گرفته آبرویی بر اون نمیمونه. خلاصه فرمود این دنیای مرتعی نیست که برای کسی آبرو بذاره، که اولا مرتع سبز نیست، حطام است، زرد است، مثل کاه پاییز زرد کم دوام است، و ثانیا پایانش هم وبا داره. بالاخره یه انسانی که به وبا گرفته تا خودش جمع جور کنه آبروش ریخته است. هر روز به یک انسانی نیازمند است که او رو جمع جور کنه. فرمود دل به دنیا بستی، دین به دنیا فروختی، پایان ریختن آبروست. خب اینو که مجاز نگفت، که اینو که نخواست بترسونه، که فرمود پایانش اینه. اینها هم ریشه های قرآن کریم دارد که تعبیر به خزی می کند به مانند آن. گاهی قرآن می گوید دست به آتش نزن، گاهی هم در نهج البلاغه هست که دست به سم نزنید به مانند آن. این طایفه ثالثه آیاتی است که برای تبیین ارتباط عبادات با بهشت و تبیین ارتباط معاصی با جهنم هست. مقدمه چهارم و اصل چهارم این است که حالا به خواست خدا اون در آیات مناسب الان ملاحظه فرمود که ما داریم اون عبادات مقدمه است، نیل به اون معارف و رسیدن گرفتن کتاب به دست راست نتیجه است، و اون طایفه ثالثه بیان ارتباط اینی که چطور اگر کسی آدم خوب بود نامه عمل رو به دست راست میگیرد، اگر کسی آدم بدی بود نامه عمل رو پشت سرش میدهن و او رو میسوزونن. دیگه نتیجه نیست، چون مشخص است که دارد ارتباط ذکر میکند. مثلا میفرماد اگر این کار کردید لعلکم تتقون، لعلکم تفلحون. بالاخره یک نتیجه است، یک مقدمه، یک رابطه. نتیجه آن است که اما من اوتی کتابه و فسوفه ی حاسب و حسابن یسیرا، این نتیجه است. مقدمه عبادات است که اگر کسی مؤمن بود و عمل صالح انجام داد به اون مقصد میرسد. طایفه ثالثه بیان ارتباط است که چه ارتباط است بین بندگی کردن و بهش رفتن. آیا اینها یه جز قرارداد است؟ چه ارتباطی است بین گناه کردن و سوختن؟ آیا اینها جز قرارداد است؟ نظیر نظام‌های دنیایی یا نه نظام قراردادی نیست. در دنیا اگر کسی مثلا وقتی از چراغ قرمز بدون اجازه عبور کرده است تعذیر می‌شود، تنبیه می‌شود، اینا جزء قرارداد است. ممکنه کم بشه، زیاد بشه، هر کشوری برای خودش قراردادی دارد این چنین. اما بین مال حرام خوردن و جهنم رفتن یک قرارداد است، یا مثل سم خوردن و هلاکت پیدا کردن است. این آیه، این طایفه ثالثه میگه ما قراردادی با کسی نداریم تا که کسی معصیت کرده جهنم بره. این راه خودش طی کرده. ما قرارداد نکردیم که اگر کسی سم خورد او را از بین ببریم. خود سم از بین میبره. گناه این چنینه، لین مسها و قاتل سم. وجود قراردادی قراردادی نیست، بالاخره اعتباری نیست. حالا مقدمه رابعه و اصل چهارم این است که این معارف اگر بخواهد نازل بشود، برای کی نازل بشه، به چی جور نازل بشه. اگر همه در حد نبی اکرم علیه آلاف و تحیط و سنا بودن، می توانستن یا در مقام اوج بگیرن انکه لتلق القرآن من لدن حکیم علیم، یا در مقام حزیز بگیرن که نظر به روح الامین و علی قلب که لتکون من المنذرین. از اون بالا که می آید تا پایین و از این پایین که می رود تا بالا حق است، یعنی در وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هیچ جا برای تشابه نیست. یعنی وقتی از رسول خدا سوال میکنیم آیا در قرآن متشابهی هست که شما بمانید و ندانید منظور چیست، میفرماد نه، چون نعلا بینت من ربی. اگر از اطرت طاهر علیه السلام سوال بکنیم آیا در قرآن آیه ای هست که برای شما متشابه باشد شما ندانید که منظور چیست، میگن نه، ما شکک تو فی الحق مزوریته اینی العلا بینت من ربی، اینی العلا منهاج من ربی. این همه حرف هست امیر است. خب اگر در قرآن متشابهی هست آیا متشابهن نازل شده است، یا وقتی به ظرف ذهن زید و عمر میرسد کف تشابه روی آیه محکم رو میگیرد، این چجوری است؟ یعنی متشابهن نازل شده است، آیا دو پهلو نازل شده است، اون چهره حقش با چهره تشابهش که دستاویز فتنگران است با هم نازل شده است؟ این چنین است؟ همونطوری که محکمات نازل شده است، متشابهات هم نازل شده است. تا کسی سوال بکند که خدا چرا متشابه نازل کرده است یا نه، وقتی آمده در اذهان مردم با الفاظ مأنوس مردم تبدیل شده است، کف تشابه روی محکم را گرفته است. چیه؟ ببینیم قرآن وقتی متشابه را معرفی میکند، بگد به این که کسانی که فتنگرن و فی قلوبهم زیغن به دنبال متشابهات هستن. پس متشابه چیز بدی است، فتنه برانگیز. خلاصه مثلا آیه مبارکه الرحمن و علی العرش استوا، اگر منظور عرش عرش علم باشد و مقام فرمان روایی باشد، چه این که این تنین تعبیر شده است و ذات اقدس اله در مقام فرمان روایی مدبرن عالم را اداره می کند، این محکم است. اما اگر معاذ الله منظور از عرش همون تخت جسمانی باشد، منظور از استوا همون استوای جسمانی باشد که مجسمه می پندارن، این معنای باطلی است. این معنای باطل اگر نبود، این زل اگر نبود، الرحمن علی العرش استوا که متشابه نبود، این احتمال دوم اگر نبود، فقط یه احتمال بود، اون که محکم بود، متشابه نبود. ید اگر به معنای نعمت باشد، ید بل یداه مبسوطتان، یا الذین یبایعون کانما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم، ید اگر معنای نعمت باشد، ید اگر معنای قدرت باشد، این که محکم است، متشابه نیست. اما وقتی این ید دو تا احتمال داشت، یکی به معنای جاره و عضو، دیگری هم به معنای نعمت یا معنی قدرت، این آیه را متشابه میکنه. این دو زلعی بودن آیه را متشابه میکنه. آیا همونطوری که ید به معنای نعمت و قدرت نازل شده است، این زلعی دوم هم نازل شده است؟ یا اینجا که آمد یه بال مصنوعی گرفت؟ هر آیه متشابه، نظیر وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره، یا جاء ربک و امثال ذلک، هر معنایی که موهم خلاف است وقتی در کنار معنای مفهم حق قرار گرفت، این آیه دو پهلو را متشابه می کند. آیا این آیه بما له من الجناحان نازل شده است؟ این آیه بما له من الاحتمالین نازل شده است؟ یا اینکه یکیش نازل شده بقیه دیگری که مهم خلاف است نازل نشده، حرف خدا نیست؟ اگر نازل نشد و حرف خدا نیست، ما باید ثابت بکنیم که چرا نازل نشد و از کجا پیدا شد. اما چرا نازل نشد؟ برای اینکه خدای سبحان وقتی قرآن را ترسیم میکند، میگوید از آغاز نزول تا پایان نزول این حق است، بالحق انزلناه و بالحق نزل. هم ما حق گفتیم، هم در بین راه دست نخورد و هم در هنگام نزول بر قلب مطهر تو در صحبت حق بود اگر بابا مصاحبه باشد، یا پیچیده به حق بود اگر بابا ملابسه باشد. بالاخره بیگانه راه پیدا نکرد. بالحق انزلناه و بالحق نزل، نزل به روح الامین و علا قلبه. که اگر بیگانه بخواهد راه پیدا کند که اون روح روح امین نیست، روح خائن است. یا امینی که نتواند خود را حفظ کند یا نتواند مانع تهاجم دیگری باشد، او که امین نیست. پس ما حق گفتیم، این پیکم پیک امین است، اون که را ما گفتیم او به تو رسوند. این مال وحی. گذشته از این که پیک امین را با این وصف امانت می ستاید و معرفی می کند، فرشته هایی هم که دستن در کار وحیان، اونها را به عنوان بعیدی سفره کرامن برره یاد می کند. حرف فرشته ها را که نقل می کند، می بینیم فرشته ها 5 تا حرف دارد. این حرف های 5 گانه فرشته ها هم نشانه سراسر اسمت این پیک است. این در سوره مبارکه طه است که می گوین و ما نتنزلو الا به امر ربک. این یک، یعنی ما جز به دستور ذات اقدس الاس حرکت نمی کن. این یک، این همه توی آیه است، این 5 جمله و ما نتنزلو الا به امر ربک. خب خدا به ما میگوید این پیام را بگیرید و برسانید، ما را رها میکنه یا نه؟ ما یه موجودی نیستیم که خدا ما را رها کند، ما را بفرستد. ما را میرساند، نه ما را بفرستد. لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالکه. این 3 بخش دیگر میشه 4 بخش. فرشته ها میگوین این که ما به دستور حق میاییم، این چی نیست که خدا به ما بگوید بروید ما بیاییم، اینطور نیست. بلکه لهو ما بین ایدینا، پیشا پیش ما به دست او، و ما خلفنا، اون چی که پشت سر ماست باز در اختیار اوست، و ما بین ذالکه، بین گذشته و حال، یعنی درون خود ما، اینم مال اوست. یعنی مبادی گذشته، لواحق آینده، مقوم درونی ما، این 3 چیز مال اوست. لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالکه، علل ما، معالیل ما و درون ما، و چیزی برای فرشته ها نمیموند. این 4 بخش. خب پس فرشته ها که میاین چیز از خود ندارن، تمام سرنخ به دست خداست. در بخش 5 من فهمید که به ما کان رب بکنسی، یا ما همه به دستور او میاییم. نه تنها به دستور او میاییم، بلکه جلو دنبال، بین جلو و دنبال، یعنی درون ما هم مال اوست و ملک و ملک اوست، او هم که اهل نسیان نیست. به ما کان رب بکنسی، یا ما با این اسکورت میاییم و جا برای اشتباه نیست. ما با این وضع در قلب پیغمبر وارد میشویم. شد که ما نتنزلو الا به امر ربکه، له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک و ما کان ربک نسیا، ما با این اوصاف پنجگانه وارد شدیم بر قلب مطهر نظر به روح الامین. پس ما متشابه نیاوردیم، ما چیزی نیاوردیم که موهن باشد و موهم. این رو قرآن رو پیچیدیم در حق با آوردیم. وقتی اینجا آوردیم، خب بالاخره باید اونجا که هست که عبری و عربی و سوریانی نیست، اونجا که جای لفظ نیست، با مردم بخواد حرف بزنن، با مردمی که باید حرف بزنن. هر کسی یه سلسله اصولی دارد، یه مبادی دارد، یه طرز تفکری دارد، یک دقتی دارد، یه خواسته‌ای دارد، یک روشی خاصی دارد، یک فرهنگ و سنت مخصوص دارد، یه آدابی دارد، یه لغتی دارد. بالاخره ما با همین الفاظ با مردم با درف بزنیم، نه الفاظی که خودمون بیاوریم. الفاظی که خودمون بیاوریم که نمیفهمن که. باید با همین عربی مبین حرف بزنیم. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. خب اگر باید با همین الفاظ حرف بزنیم، این الفاظ کنایات دارد، استعارات دارد، تشبیهات دارد، مجازات دارد، حقایق دارد، مشتق لفظی دارد، مشتق معنوی دارد. ما که نمیتوانیم لفظ بیافرینیم. اگر لفظ بیافرینیم که مردم نمیفهمند. باید با الفاظ و فرهنگ همین مردم حرف بزنیم. اونگاه بعضی هم فی قلوبهم زیغن، بعضی فی قلوبهم مرضن. اینا وقتی به این آیات برخورد میکنن، بدون اینکه لیس کمثله شی را ببینن، بدون اینکه الله خالق و کل شی را ببینن، بدون اینکه سایر آیات محکم را ببینن، وقتی به الرحمن و علی العرش استوا رسیدن، یه عده احتمال بدن که منظور استوا استیلا باشد، عده احتمال بدن که منظور از استوا همون رو تخت نشستن باشد، اینجا تشابه پیدا می شود. ما تشابه نازل نکردیم، اینجا جای تشابه هست. این همون آیه سوره مبارکه رد که یک ترسیم کلی دارد از اقوال حق، از افعال حق هم همین ترسیم رو دارد، که انزل من السماء، آیه 17 سوره رد است، انزل من السماء ما انفصالت اودیتون به قدرها فهتمل سیلو زبدن را بیا. ما زبد نفرستادیم، ما آب فرستادیم. این وقتی حرکت کرد، کفی آمده روی آب را گرفته. ما متشابه نفرستادیم، یه معنای باطلی آمده روی معنای حق را پوشونده، این آیه شده متشابه. یک احتمال تخت ظاهری، یک احتمال استوا و معنای استقرار و نشستن ظاهری، این احتمال باطل آمده روی اون احتمال و معنای حق را پوشونده، این آیه را کرده متشابه. بسیار خوب. بنابراین همون طوری که در نظام آهستی خدا که باطل خلق نکرد، باطل یک کفیست که روی آب را می پوشاند. اون تشنه آبشناس است که کف و کنار می زند، آب می خورد، یا اگر مجال بدهد خود این موج، خود این سیل آب برانداز است، بالاخره این کف را بر می اندازد و این کف از بین می رود، آب می نوشد. ما که باطل نفرستادیم، این تو این جوش و خروش باطلی پیدا شده است. ما متشابه نازل نکردیم تا کسی بگوید چیزی که دستاویز فتنه‌گران است شده خدا نازل کرده است. بسیار خوب. مثل این که مثل نفر بود ما متشابه نازل کردیم، فهمود این آیه این چنین است، اما کجا احتمال خلاف آمده روی آیه را پوشونده؟ اونجا که فرمود ما هرچه گفتیم حق است، بالحق انزل الله و بالحق نزل، اون آیاتی که فرشته های مسئول وحی را معرفی می کند، اون آیاتی که سیر وحی را تبیین می کند، که میگه سراسر حق است، این تشابه که باطل است از کجا پیدا شد؟ یعنی از بالا دو تا احتمال آمد که هر دو میشه حق. یه وقت است یه آیه از محکمات است، ده معنای لطیف دارد، همه آمده است، یا در طول هم یا در عرض هم، رو جهاتی دیگر آمده است،
ما همه اینها را می توانیم بگم خدا فرموده است، چون در عرض همان مقابل هم نیستن، رو در روی هم نیستن، یکی نافی دیگری نیست، همش می تونه حق باشه. همون قصه ای که تو فرمایش مرحوم های حکیم رضوان الله از بعض از بزرگان اهل معنای نجف در علم تفسیر نقل کردن این هست، همونطور که مرحوم مجلسی رضوان الله در جریان زهیر محاربی گفت اون هم هست که ابن مسکان میگوید که من از محاربی شنیدم که فلیغزو نزور هم ولیغزو تفسه هم، این تفسه رو به لقاء امام معنا کردن. من گفتم من خودم از خدای امام صادق سلام الله علیه شنیدم که فرمود منظور مناسک حج است، این ولیغزو تفسه هم ولیوفو نزور هم که مربوط به لقاء امام نیست. آمده حضور امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که زهیر محاربی از شما یه همچیزی نقل کرده که منظور لقاء امام است. قبلا از شما نقل شده بود که منظور مناسک حج است. فرمود به من یحتمل مثل ما مثل زهیر، کیه که بتونه حرف ما رو تحمل بکنه؟ ما اگر مستمع مثل این پیدا کردیم خب میگیم بعضی اسرار را، بله از ما نقل کرده و درست هم هست. اینه که حضرت فرمود به من یحتمل مثل ما یحتمل مثل زرعی، خب اینا رو میگن، همه اینها ممکنه حق باشه و ناظر شده باشه، اما متشابه یقینا اون پهلویش که چهره حق را پوشنده و آیه را متشابه کرده یقینا نازل نشده. تفتمش به بحث بعد ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.